أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خير أعوانه وشيعته. سخن ما در این بود که آیا زن صورت و یا دستانش رو تا مج از مرد نامحرم لازمه به پوشانه یا نه، و به مناسبت آیا نگاه مرد نامحرم به صورت و دست زن نامحرم از سر انگشت تا مج که اسمشو میگذاریم کفین، آیا بدون قصد ریب و سایر احتمالات فساد اشکال داره یا نه؟ قولی رو که ما تا حالا انتخاب کردیم قول جواز بود، نه لزوم ستر و حرمت نظر. رفتیم سراغ ادله مانعین، یعنی کسانی که وجوب ستر و حرمت نظر رو قائلن. دلیل اولشون آیات بود، 6 آیه عرض کردیم، دلالت بر مدعاش ثابت نشد. دلیل دوم سنت و روایات بود، بعض از روایاتش رو خوندیم، این که زن عورت هست، روایت این که نظر سهم من سهام ابلیس و امثال اینها رو خوندیم. امروز یکی دیگه و بعد اون زنای عینه نظر و الاخر، یکی دیگه از روایاتی که محل کلام قرار گرفته مکاتبه صفار هست به آقا امام عسکری علیه الصلاه و السلام. مکاتبه در مورد مردیه که شهادت میده بر امرئه ای که برای او محرمش نیست. خب حالا میگن آیا جایزه که از ورای پرده بر علیه او شهادت بده یا نه؟ از ورای ستر میشه شهادت داد یا نه؟ چجوری؟ یعنی کلام اون زن رو شنیده، درست شد یا نه؟ حالا
این فرد میخواد جلو قاضی بر علیه زن شهادت بده؟
جان
این فرد میخواد به علیه زن جلو قاضی شهادت بده؟
نه، مثلا 2 نفر میگن ما قول حالا عرض میکنم 2 تا عادل میان میگن که آقا ما شهادت میدیم که این زن، این پشت پرده زنی است که فلانیه، دختر فلانیه، بعد این از پشت پرده صدای اون زنه را شنیده، شاهده، بعدن بره شهادت بده که من خودم از پشت پرده صدای او رو شنیدم که همچی مثلا اعترافی کرد، همچی مطلبی گفت، درست شد یا نه؟ اینجا محل کلام اینجاست. حالا تعبیر اینم، تعبیری که به کار رفته اینه که شهادت علی المرأه هل یجوز ان یشهد علیها یا یشهد علیها من ورای الست، از پشت پرده شهادت بر علیهش داده بشه و هو یسمع کلامها، در حالی که داشته کلام زن رو میشنیده. البته اذا شهد عدلان به انها فلانه بنت فلان، واضحه دیگه. او لا تجوز له الشهاده حتی تبرز من بیتها به عینها، ببینه قشنگ، ببینه
کفایت
میکنه، باید ببینه. بله بله. خب حضرت سلام الله علیه نوشتن تتنقب و تظهر للشهود ان شاء الله. تتنقب یه اون زنه باید چیکار کنه؟ نقاب بزنه و ظاهر بشه برای شهود ان شاء الله. خب این روایت. از حیث سند محظوری نیست الا بحث مکاتبه بودن. ما اعتقادمون سر جاش در بحث‌های رجالی اینه که مکاتبه بودن و نبودن فرقی نمی‌کنه. یعنی یه راوی چه بگه سمعت از آقا مثلا امام عسکری علیه السلام، چه بگه که آقا بهشون نامه نوشتم و آقا فوقع علیه السلام به خطه، بگید آقا خب شاید این خط خط خود حضرت نباشه. ما عرضمون اینه دیگه به این احتمالات معمولا عرف و عقلا اعتنا نمی کنن، چون وقتی نامه رو رسونده به جاش و بعد پس گرفته با وسائط، ولو این که زمان زمان چی بوده، تقیه و مشکلات بوده، وقتی برای خود راوی قرینه هایی به گونه ای بوده که میگه فوقع به خطهی علیه السلام، برای ما هم مشکلی نداره. حالا خواستیدم یه روزی یه زمانی به یک مناسبتی دیگری در بحث حجیت مکاتبات خواستید حرفای آقایان رو هم مطرح میکنیم، ولی فعلا اجمالش همینه که عرض کردم. لذا از حیث سند میشه این رو اعتماد کرد، بعید نیست که ما اعتماد بر سندش داشته باشیم. اما بریم سراغ دلالت. خب تتنقب جمله جمله خبریه است، اما خبریه در مقام انشاء، یعنی باید نقاب بزند و ظاهر بشود در مقابل شهود. پس ازش استفاده می کنیم وجوب نقاب زدن رو. و بگید پس پوشوندنش بر زن چیه؟ واجبه.
خب
با سوال فرد باز نمیشه. احسن. چرا؟
سوال میگه ببینیمش
آخه، ببینیم
خودش کسی خود
پشت برده
بوده با نقاضا چه فرق.
خب حالا پاسخهایی داده میشه. احسن. مرحوم آیت الله خویی یکی از پاسخهایی که میدن اینه، میگن خب نقابم که باز همه صورت رو نمیپوشونه، نقاب بعض از صورت رو میپوشونه. اگر اینجوری باشه یعنی از بالای بینی تا پایین چانه رو میپوشونه، باز این چشمها و ابروها و پیشانی و اینها همه چیه مکشوفه. پس دلیل اخص از مدعا شد به تعبیر بنده. مدعا اینه که کل صورت باید پوشونده بشه، در حالی که این بعض صورت هست. و از ایشان می‌فرمایند محتمل نیست در وجوب ستر و عدم وجوب ستر فرق گذاری بین بعض الوجه و تمام الوجه. درست شد یا نه؟ و پس بنابراین آقا ای که گفتن نقاب بزنه چی؟ من این محتمل نیست رو همراهی نمی‌کنم، چون ممکنه کسی بگه که نه، ممکنه کسی بگه که نه در اسلام نقاب زدن واجبه. شما می‌فرمایید محتمل نیست بین بعض وجه و تمام وجه. اگر کسی به استناد به همین روایت گفت آقا نقاب زدن میشه واجب، او بحث بعدیه. شاید ایشان هم که میگن محتمل نیست از همین بابه که بالاخره همه یا میگن همه صورت پوشوندنش واجبه یا دیگه هیچیش واجب نیست. خب اینجا ممکنه که همیشه اول کسی که قائل به تفصیل میشه و همیشه نفر اول میاد این حریم رو میشکنه دیگه، متوجه میشید؟ بله این اجماع مرکبی که شما میگید اگر واقعا اجماع مرکبی بود که احداث قول ثالث نمیشد باش کرد، نفی میکرد قول ثالث رو، بله. اما اگر نفی نمیکرد سازگار با قول ثالث بود، ولی تا الان قول ثالثی وجود نداشت، خب چه اشکال داره؟ همیشه اول کسی که تفصیل میده میشه قول سوم دیگه، نمیشه قول سوم؟ چرا دیگه؟ روشن چی دارم عرض میکنم؟ مثلا بعضی ها میگفتن اگه یادتون باشه نگاه به صورت زن نامحرم حرامه، بعضی ها میگفتن بدون قصد ریبه، بعضی ها میگفتن حلاله، جائزه، مباهه، و بعضی ها آمدن میگن تفصیل بین بار اول و بار دوم دیگه، مگه ندیدن این کار رو؟ این هم خب ما نحنفی هم یه تفصیلیه دیگه. خب مرحوم آیت الله خویی که ما الان داریم این کلام ایشون رو عرض میکنیم، ایشون میگن پس در واقع این تتنقب حکم شرعی نیست بلکه یک حکم اخلاقیه. حضرت که میفرمایند تتنقب حکم ادبی اخلاقیه، به خاطر این که چون این که یک زنی در مجلس مردها حاضر بشه خالی از استهجان نبوده، به خاطر دفع اون حظاظت عرفی حضرت میگن چکار کنه؟ بگید نقاب بزنه، چون با افاف منافات داره و حضرات معصومین هم تعبیر بنده است، شأنشون این نیست که بگن به راحتی برو هر جور خواستی بری، برو برو تو جمع مردا. حضرت سلام الله علیه مثلا یه پدری یه بچه 5 ساله یه دختر 4-5 ساله اگه داره، تعبیرها از منه، این دختر میخواد بره تو جمع مردان، علل قائل بابا میگه بابا جون یه چادری بپوش برو، چادری بپوش. منظور این نیست که چادر پوشیدن واجب شرعیه، ولی رعایت اخلاق، رعایت عفاف، رعایت حیا اقتضاء این مطلب رو داره. وقتی معصوم سلام الله علیه دارن میگن ای بره تو جمع مردان حرفشو بگه تا بعد اون شاهد بره و اویم بعد شهادت میده و الی آخر، خب طبعا این مطلبیه که هست. بعد ایشون میفرمایند که پس به نظر ما میشه بگید میشه یک بحث اخلاقی، خصوصا اگر مرعه مرعه جلیله شخیصه باشه. حالا من این فرمایش مرحوم آیت الله خویی، بعضی دیگه از آقایون اینجا آمدن اونها هم گفتن دلالتش خالی از اشکال نیست، اونها گفتن چون مفروض کلام راوی یک مرئه مستوره یک لا ترید و ان تبرز، درست شد یا نه؟ نه از باب اینکه ستر واجب بوده یا واجب نبوده، بلکه به اعتباری که نمیخواسته، اصلا زنی بوده که سختش بوده. بعد یه حرف اول، حرف دوم ایشون میگن اصلا شاید هم نقاب از اون نقابهایی بوده که ساتر همه صورت بوده. عرض میکنم ایشون میگن نقاب لا معذرت میخوام برعکس ایشون میگن نقاب ساتر همه صورت نیست. عرض کردم نقاب به همون چیزی میگن که از بالای انف تا پایین ذقن رو و چانه رو میپوشاند، اینو میگن نقاب. خب لذا ایشون میگن که باز میشه دلیل اخص از مدعا. من یه جمله عرض میکنم، چرا همونه، من یه جمله عرض میکنم، اصلا متن روایت چیه؟ فی شهادت علی المرأه، مگه فی شهادت علی المرأه نیست؟ خب بعد این باز با اون تعبیره که تتنقب و تظهر للشهود چجوری جمع میشه؟ نه نه چیز دیگه میخوام بگم، این بر علیه زن میخواد شهادت بده نه به نفع زن. بعد حضرت بگن بیاد نقاب بزنه بیاد ظاهر بشه چجوری؟ که تسمع کلامها، روشن عرض بنده؟ نه، دوباره تکرار میکنم، اصلا محل کلام کجا بوده؟ یه زنی بوده پشت پرده، دو تا شاهد عادل میگن این زنه دختر فلانیه، فلان خانمه، بعد این صدای زنه رو میشنوه میخواد شهادت بده، این مرده شهادت بده به نفع زنه یا بر علیه زن؟ بر علیه زن. بعد حضرت که میگن نقاب بزنه ظاهر بشه، خب هیچ وقت زنه نمیاد ای بر، اگر بفهمه کسی پشت پرده است صداش هم میشنوه، حاضر بیاد ای بر، حرفی بزنه که بر علیه خودش تمام بشه؟ علل قاعده نه، مگر اینکه بگیم که بیارنش، نقاب بزنه و بیارنش در واقع تا این صداشو بشنوه و اقرارشو بشنوه. مثلا روشن شد چی دارم میگم؟
علتی که گفته در واقع که میخواد بیاد و پرده برای شناخته نزنه دیگه، درسته؟
بله،
برای شناخته نزن با نقاب تو روی درنه نزنه.
خب نه، این مقدار، این مقدار که شناخته میشه دیگه، چون چشم و فلان و اینها هست و ببینش خودش. یک بار یک مردی نباشه صدای زنانه دریاره، مسئلشو میگم. ولی اصلا فرض روایت آخه اینه که طرف چی زده؟ نقاب زده دیگه. بنابراین خیلی کیفیت استدلال به این روایت برای ما روشن نیست. این روایتی که آمده و بیان شده. خب یک حرفی آیت الله فاضل آوردن در این تفصیل و تفصیل و شریعشون در ادامه، ایشون یه انقلتی میگن، میگن اگر شما اشکال کنی بگی آقا جون این که اینها، این خانم بخواد در مقابل شهود ظاهر بشه تا بشناسنش، خب این مستلزم اینه که شهود قبلا دیده باشنش و ایجوری بشناسنش. به قول شما اگر بیادم از کجا میخوان بشناسنش، خصوصا با چی؟ با نقاب. آره آره دیگه، چون صرف دیدن الان بدون دیدن سابق یک زمین ساز شناخت نمیشود. خب اگر نظر به صورت زن حرام باشه، اتفاقا شهود با این کار از عدالت خارج میشن، از عدالت خارج میشن. اگر حرام نباشه پس باز پوشوندن صورتش واجب نبوده.
چون مفروض این گرفته که شهود اینو دیدن.
آره
آره شناخت شد از قبل. آره. دیدن مشاهده.
بله، بعد ایشون میگن که نه اتفاقا، حرف قشنگیه، میگن در باب شهادت مثل این مقدار از نظر استثناء شده. بله بله، بلکه خب بابا این بحث شهادت از نظر اهمه، لذا از باب تزاهم هم که بخوایم لحاظ کنیم این جهت مشکلی نداره. بعد ایشون میگه، میگه که نظر ال الفرج حتی تتحقق الرؤیه کلمیل فی المکهل فی باب الزنا ولا یخرجو بذالک شاهد عن العداله و الا ینسد باب الشهاده. بنده باز این حرف ایشون رو نمیپذیرم. او کلمیل فی المکهل منظور این نیست که عمدن وایس شاهد نگاه کنه تا ببینه داره کلمیل فی المکهل میشود. این چه فرمایشیه که ایشان میفرماید؟ اونجا منظور اینه که اگر شاهد تصادفی دید که دارم کل، نه اینکه بره سرک بکشه ببینه که آیا این کار داره محقق میشود یا نمیشود، که شما میگید اونجا هم اگر اینجوری باشه پس از عدالت ساقط میشوند و الی آخر. نه، این رو ما خیلی قبول نداریم. علی ای حال به نظر من خیلی متن این روایت با هم سر و تهش خوب جور در نمیاد، چون نگاه کنید تعبیر اینه. بله این تعبیر رو بخونم، نگاه کنید، میگه کتب محمد ابن الحسن السفار الى ابی محمد ابن الحسن ابن علی فی رجل اراد ان یشهد علم رأت لیس لها به محرم، شهادت بده بر علی، هل یجوز له ان یشهد علیها من وراء الستر و یسمع کلامها اذا شهد، در حالی که داره کلامشو میشنوه، اذا شهد رجلان عدلان انها فلانه بنت فلان التي تشهدوک. درست شد؟ میگه که و هذا کلامها، که او به اصطلاح بوده و کلامش هم اینه، او لا تجوز له الشهاده حتی تبرز به عینها، این شهادت بر علیه اونه. درسته؟ بعد حضرت بگن تتنقب و تزعل شود. آها، مگر اینکه بگیم مراد اینه، حالا که صداشو شنیده دیده ای زنه میگه من قاتل شوهرم بودم مثلا، این شاهده. اینجا زود بگه بگه ای کی بود که من برم پلو قاضی شهادت بدم. دو تا عادل میگن دختر فلانی بود، زن فلانی، دختر فلانی. اینجا به درد نمیخوره، بره به او دو تا عادل بگه یالا برید بگید زود ای بیاد نقاب بزنه من ببینمش. تتنقب نه با اختیار، حتی با اکراه، چون شهادت داره بر علیه این زن میده، نه له این زن. اگر له بود اسناد تتنقب به خود زن خوب بود، اما علیه زنه. لذا تتنقب و تظهر مگر اینکه بگیم یعنی باید نقاب بزنه، نه با اختیار خودش، یعنی وادارش کنن نقاب بزنه و حاضر و ظاهر بشه تا ای ببینه، بعد بره بگه بله فلانی من که صداشو شنیدم فلانی بود. یعنی با صرف این که دوتا عادل بگن او زنه بود به درد نمیخوره. خب لذا این خب به درد ما نحنفی نمیخوره. و اینها حرف و فرمایش مرحوم آیت الله خویی فرمایش بدی نیست، فقط یه نکته میمونه. اگر نقاب زدن واجب نیست، بحث شهادته، اتفاقا آقا باید میگفتن نقاب نزنه تا خوب ببینه و بشناسه. آها، جوابش رو شاید از فرمایش آیه خویی بتونیم استفاده کنیم، چون مرحوم آیت الله خویی فرمودن که فرض اینه که دو نفرم گفتن این دختر فلانیه، دو تا عادلم گفتن، لذا نقاب زده ای شاهد همی که ببینه و فرضم اینه که از قبل میشناخته، برای شهادت او این مقدار کافیه. چون این مقدار کافیه حضرت یه بحث اخلاقی رو هم رعایت کردن و تذکر دادن، لذا علی حال دلیل بر وجوب ستر جمیع وجه نمیشه. تازه من عرض میکنم به فرض از سندش که بگذریم، دلالتش هم این مشکلاتش رو که حل کنیم، حد اکثر وجوب چی رو بیان میکنه؟ نقاب زدن رو، نه وجوب ستر تمام وجه رو. اونا هم که بیان کنه باز ادله صحیحه واضحه در نقطه مقابل داریم که بیان میکنه واجب نیست، دیگه به این اعتنایی نمیشه. بله، آی خویی همین کار رو کرده. این هم یک روایت در ما نحنفی. روایت دیگر مرحوم آیت الله خویی دیگه به همین مقدار از روایات اکتفا کردن برای این دلیل، و ایشان روایت دیگری رو در این زمینه اشاره نفرمودن، بعد رفتن سراغ بقیه ادله برای قائلان به وجوب صدر. اما آقایان دیگر بعض از روایات رو اشاره کردن، ما هم به تبع اونها به اون روایات اشاره می کنیم تا بحث روایات قائلان به وجوب صدر تمام بشه. خب یکی دیگه از روایاتی رو که اشاره کردن، روایت بله روایت سعد اسکافه، که اینو ما قبلا خونده بودیم و گذشت. روایتش از آقا امام باقر علیه السلامه، قبلا متعرض شدیم، حالا که بگم متوجه میشید. استقبل شاب من الانصال امرأة من بالمدینه، روبرو در آمد یه زنی رو دید تو مدینه، این جوان انصاری. و کان النساء یتقنعن خلف آذانهن، این مقنعه ها رو مینداختن پشت گوش هاشون، که الان هم متاسفانه میگن بعض از زنها همین کار رو میکنن. خب پشت گوش که بندازن، طبعا خود گوش و گردن و ایناها هم دیده میشود. بعد فنظر الیها و هی مقبله، همینجور این جوانه داشت به اون نگاه میکرد، اویم داشت میومد. فلما جازت، وقتی اون زنه رد شد، این نظر الیها و دخل فی زقاق، بیچاره همه جور که داشت او رو نگاه میکرد وارد کوچه شد، که میگن زقاق بنی فلان. فجعل ینظر خلفها، این بیچاره از بس محوه تماشای او بود که با صد هزار جلوه برون آمدی که من، بعد فجعل ينظر خلفها و ترز وجهه از من فی الحائط او زجاجه. به صورتش یه استخوان یا شیشه ای بود که تو دیوار بود گرفت و فشق وجهه، صورت یه بند خدا رو شکاف. فلما مزد المرأه زنک رد شد، این تازه فهمید عجب، یعنی زنه که دیگه از جلوی دیدش دور شد بله تازه فهمید که نظره. فاذن الدماء تسیل علی صوبه و صدره. ما شنیده بودیم که زنها حضرت یوسف که رد شد با سکین دستها رو پاره کردند و ترنج رو داشتن پوست میکردند و نفهمیدن. جوان مرد هم از این طرف دیدیم، هر دوش اتفاق افتاده. فقال والله لآتین رسول الله ولا اخبرنه، قسم به خدا میرم خدمت حضرت بهشون عرض میکنم. فعطاهو، آمد خدمت حضرت. فلما عطاهو، اینجا هم عطاهو داره، عطا ایشان را، البته آورد معنا نداره اینجا، یعنی عطا خدمت ایشان اینجا فرق میکنه. آمد. فلما رآه رسول الله صلی الله علیه و آله قال ما هذا، فاخبره، جوان عرض کرد. فهبط جبرئیل علیه السلام به هذه الآیه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، که این روایت شو قبلا هم ما براتون خوندیم و عرض کردیم. و بله یک معذرت میخوام آدرسشم بگم بهتون. بله آدرسش کتاب النکاح ابواب و مقدمات النکاح و آدابه، باب 104، حدیث 4. این آدرس رو از کتاب کافیه که قبلش هم از کافی بوده همینجور میاد، سندش مشکلی نداره تا سعد اسکاف، حالا رو عرض میکنم چون سندش مرحوم کلینی از محمد ابن یحیی. بله بله از محمد ابن یحیی، از احمد ابن محمد، عن علی ابن الحکم، عن سیف ابن امیره، عن سعد ابن الاسکاف، عن ابی جعفر علیه السلام، که حالا ما گفتیم از نظر سندم میشه درستش کرد، مشکلی آنچنان نداره، انما الکلام سر اون دلالتش. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. خب شما چی فرمودید؟
خود جمعون وقتی کاری
کرده
چرا با شکایت
به
پیغمبر؟ خب تو خودت کردی،
چی
شکایتی داری؟
شکایتشی بوده که یا رسول الله خب این زنای زیبا ایجوری تو خیابون میان، به ماهایم ایجور بیچارگی ها رو برای ما ایجاد میکنن، خب میز گل و گردناشون هم که ول میکنن لااقل بپوشونن. بله یا لااقل یا رسول الله یک زنی برای ما پیدا کنین که ما از مشکل در بیاییم مثلا. خب دلالتش هم ما یک کلمه میگیم، یغض اولا، اینجا ناظر به پوشوندن زنها نیست آیه، پس بحث یک طرف قضیه رو که نمیگیره. اگر قرار بود پوشوندنش واجب باشه علل قاعده باید پیغمبر اکرم میگفتن که یا آیه نازل میشد که بگو زنها صورتهاشون رو بپوشانن، در حالی که میگه بگو مردها چشماشونو ببندن. این اولا عرض بنده است، مگر که یک کمی سخته، میدونید تلازم رو به فرض قائل بشیم، مورد موردیه که علل قاعده باید بگن زنها شما بپوشونین، چون به خاطر نپوشوندن اون زن که مقنعش هم پشت گوش مینداخته و اینها، ای به این مشکل دچار شده. به علاوه اصلا این کاملا طرف مرد رو بیان کرده و پر واضحه که نگاه شهوتی بوده. بله دیگه این نگاهی که ادامه بده
ببوره.
پشت سر رو همینجور نگاه کنه، وارد کوچه بشه نفهمه، بعد ببره بازم نفهمه، وقتی زن رد شد دیگه از جلو به چشم دور شد ببینه خون روی صورتش و لباساش ریخته، پر واضحه که این نگاه شهوت آلود و هوس آلوده. لذا یغضوا من ابصارهم، خب ای از محل بحثنا هازا چیه؟ خارجه. این هم یک روایت که بعضی متعرض این روایت شدن. روایت بعدی، بله روایتیه که بله روایتیه که از هشام ابن سالم و حماد ابن عثمان و خدمتتون عرض شد که صفحه 88 اینم براتون بخونم ببخشید. بله روایت در وسائل و ببخشید هشام ابن سالم بله باب 36 حدیث 2 روایت اینه کتاب النکاح ابواب و مقدمات النکاح و آدابه باب 36 عنوان باب ببینید چقدر طولانیه باب و انه یجوز للرجل للرجل ببخشید النظر الى وجه امرأة یرید تزویجها حالا این نه نه و یدیها و شعرها یجوز النظر الى وجهش و یدیها و شعرها و محاسنها قاعدتن و قائمتن بشینه بیسته و ان یتعملها درش دقت کنه اما به غیر تلزز. البته این دیگه مورد موردیه که میخواد باهاش شکار کنه ازدواج کنه و کراهت مشیه ها بین یدی ولی دیگه در مقابل این راه لازم نیست بره کراهت داره و کذا الامت التي یرید شرائها. خب باب رو اینجوری منعقد کرده مرحوم صاحب وسائل روایت اولش هم اتفاقا همینه تصریحش اینه که محمد ابن مسلم میگه سألت ابا جعفر علیه السلام ان الرجل یرید ان یتزوج المرأه اینظر الیها قال نعم انما یشتریها به اغلى الثمن. خب حالا که این رو ما کاری نداریم شاهد ما روایت دومه. روایت دوم میگه و انهو یعنی از مرحوم کلینی ان ابیه نه بله از علی ابن ابراهیم ببخشید از علی ابن ابراهیم قبلش هم کلینی بوده دیگه از علی ابن مرحوم کلینی علی ابن ابراهیم ان ابیه ان محمد ابن ابی عمر ان هشام ابن سالم و حماد ابن عثمان و حفص ابن البختری کلهم ان ابی عبدالله علیه السلام سند مشکلی نداره. خب قال لا بأس به ان ينظر الى وجهها و معاصمها اذا اراد ان يتزوجها. خب معاصم معناش چیه؟ بحثیه که مثلا یعنی اون جاهایی که معصوم هست محفوظه
کل بدنشو؟
نه حالا باز او دیگه سر جای خودش بیان شده دیگه متوجه میشید؟ حالا آیون خودتون رو به زحمت ننداختن گفتن ما به اوناش کاری نداریم بالاخره توی این روایت کلمه یه چی آمده؟ وجه آمده نه نه وجه آمده و گفتن لا بأس به ان ینظر الى وجهها اذا اراد ان یتزوجها. یا روایت دیگری در همین باب روایت
از محل بحث خارج نیست
نه چرا
چون آخر کلمه شعر داره جاهایی که اصلا ولو که ما همه همگیام قائل هستن باید کشیده بشه اینجا استثنا
حالا عرض میکنم نه کیفیت استدلال عرض میکنم. حدیث سومش هم همینه میگه که ان الحسن ابن السري قال قلت لابي عبد الله عليه السلام الرجل يريد ان يتزوج المراه يتاملها وينظر الى خلقها که در بعضی از تعابیر داره خلفها و الى وجهها صورتش قال نعم لا باس ان ينظر الرجل الى المراه اذا اراد ان يتزوجها ينظر الى خلقها يا خلفها و الى وجه ها. خب کیفیت استدلال میگن که آقا حضرت با قضیه شرطیه بیان فرمودن فرمودن اذا اراد ان یتزوجها لا بأس ان لا بأس ان ينظر الى وجه ها. بله نه استدلال رو دارم میگم استدلال کسانی که میگن ستر وجه بر مرء واجبه در شرایط عادی، میگن حضرت گفتن که این میتونه به صورتش نگاه کنه که اگر میخواد باهش ازدواج کنه، پس اگر قصد ازدواج نبود حق نگاه کردن به صورتش رو نداره. آره، یعنی در واقع از مفهوم شرط خواستن استفاده کنن در فرض ما نهنفی که اراده ازدواج نیست، نگاه کردن به صورتش جایز نیست و از باب ملازمه هم پس پوشوندنش هم بر او چیه؟ واجبه. این کیفیت بگید استدلال. در مقام جواب، حالا این جواب رو آیت الله فاضل میدن، ایشون میفرماین یک، اگر ما گفتیم قضیه شرطی مفهوم نداره هیچ که نمیگیم. دو، یا بگیم که اگر شرط صیغه بیان الموضوع بود مفهوم نداره، شرطی که برای بیان موضوع این رزقت ولدن فختنهو، اگر ولدی بهت داده شد ختنش واجبه. خب این اصطلاحا میگن این شرطیه که صیغه سین با سین و یا اوقاف لبیان الموضوع، در واقع یعنی مخاطب بگی که ان رزقت ولدن یعنی چی؟ یعنی ان لم ترزق ولدن فلا تختنه، نه یعنی وقتی ولدی داری ولدت رو ختنه کن. این در واقع ظاهر شرطه ولی حقیقتش بیان موضوعه. ولد ولدت و ختنش بر تو واجبه مثلا. خب ایشون میفرماید که اما اگر شرط مسوق برای بیان موضوع باشه، مثل همین مثالی که من زدم این رزقت ولدن فختنه، دیگه مفهوم نداره. ما نحن فی من هذا القبیل، چرا؟ چون اراده ازدواج سبب میشه موضوع نظر محقق بشه و الا بدون اراده ازدواج دایی بر این نگاه نبوده. این نگاه خب او که باز یک حرف دیگه است.
ایشون میگه ازدواج هم که نگاه خریدارانه نگاه نمیکنه
جان،
ایشون میگه اگه نگاه ازدواج آره، نگاه آره. خریدارانه
آره. این نگاه یه نگاه خاصه، من اینجوری توجیه میکنم کلام ایشون رو. این نگاه نگاه خاصه و نگاه خاص با دقتی که زیبایی هاش اینها رو ببینه مشروط بر اراده، جواب بنده اینه، مشروط بر اراده ازدواجه. و حالی که محل کلام ما باز این نوع از نگاه نیست، یعنی بنده عرض میکنم شرط مفهوم دارد و و و و، ولی حضرت دارن میگن به تعبیر شما تعبیر قشنگیه، نگاه خریدارانه مشروط به اراده ازدواجه. اما ما که بحثمون نگاه خریدارانه نیست که بگیم اگر نگاه خریدارانه بکند اما اراده ازدواج نداشته باشد اشکال دارد، اصلا بحث ما نگاه خریدارانه نیست. بحث ما نگاه معمولیه، نه لذت و نه خریدارانه، هیچ کدوم نیست، نگاه کاملا معمولی عادیه. لذا عرض بنده اینه، باز هم ولو شرط مفهوم داشته باشد و و الی آخر، اصلا ربطی به بحث ما نحن فی چیه نداره. این هم یک روایت دیگر که در اینجا بیان کردند و آمده. تقریبا با بیان این روایت، بله، حالا اینم مرحوم آیت الله فاضل روایات رو اگر یادتون باشه روز اول گفتم طائفه طائفه میکنن، ایشان تا الان سه طائفه از روایات رو طبق تعبیر خودشون بیان کردن. طائفه اولا اون طائفه بود که میگفت ان النساء اوره، که این رو ما جواب دادیم. طائفه ثانیه روایاتی که در بحث نظر به اجنبیه بود که خوندیم. طائفه ثالثه روایاتی که در جواز نظر به محاسن مرء و شعرش و وجهش عند ارادت تزویج معها بود خوندیم. طائفه چهارم دیگه از اینجا به بعدش این روایات رو ایشان زیاد آوردن، بقیه اینا رو نیاوردن. طایفه چهارم ایشون میگن روایاتی که وارد شده در موارد مختلفه، یعنی همجور
این اسم باب کنن.
آره دیگه، طایفه ای کنن، بعد اینا رو میگن. منم اینا رو ناگزیرم که بگم دیگه. اولین روایت، البته این دیگه مدرکش سنیه در این حال، حالا در صحیح بخاری از ابن عباس آمده، میگه کان الفضل ردیف النبی. فضل مثلا پشت سر پیغمبر بود، ردیف یعنی در کنار یا روی مثلا مرکب سوار بوده. حالا صلی الله علیه و آله، فجاءت امرأة من خثعم، آمد فجعل الفضل ينظر الیها و تنظر الی. اینا همینجور به هم دیگه ایدوتا چیکار میکردن؟
نگاه
میکردن. فضل و اون زنه. فجعل النبی صلی الله علیه و آله یصرف وجه الفضل الی الشق الاخر. حضرت صورت فضل ایجوری چیکار کردن؟ برگردوندن. شبیه این رو ما در مدارک خودمونم داریم، در مدارک سنی هم یعنی داریم، که بعضی ها روی عمامشون و اینها سجده میکردن. بعد خود سنی ها دارن، میگه که از بس هوا داغ بود عمامه ها رو میکشیدیم رو پیشانی، پیشانی رو با عمامه میذاشتیم رو زمین از داغی هوا. پیغمبر میامدن گاهی امر میکردن، اشاره میکردن عمامه ها رو بدید بالا، گاهی تو نماز بودیم خودشون میامدن با دست عمامه ما رو میزدن بالا، یعنی که پیشانی رو زمین قرار بگیره نه عمامه روی زمین. بعد حالا فقالت ان فریضت الله ادرکت ابی شیخا کبیرا لا یثبت علی الراحله اف احج عن؟ قال نعم و ذالک فی حجت ال بگید ودا. میگه که فریضه الهی درک کرده پدرم را، شیخن کبیرم لا یثبت علی الراحله، پدرم پیر مردیه که نمیتونه
رابره
و درست روی مرکب سوار شه و حج خلاصه نمیتونه انجام بده، من میتونم از طرفش حج انجام بدم؟ قال نعم، حضرت فرمودن بله. و ذالک فی حجت الوداع، در سفر حجت الوداع بوده. بعد میگه که فتح الباری که شرح صحیح بخاریه دیگه، میدونید فتح الباری در آخرش اینجوری میگه، روایت در صحیح بخاری هم جلد 2 صفحه 265 حدیث 1855، فتح الباری میگه که رأیت غلاما حدثا، در آخرش اضافه کرده و جاریتا حدثا، یک پسر جوان و یک دختر جوان نوجوان، فخشیت ان یدخل بینهما الشیطان، من ترسیدم که بین این دو شیطان داخل بشه. خب بعد ایشون میگه از کیفیت استدلال اینه، اگر نگاه به صورت مرء حرام نبود پیغمبر صورت فضل رو بر نمیگردوندن، پس از اینکه برگردوندن معلوم میشه که بگید حرام. در مقام پاسخ ما عرض میکنیم اولا سندش که خب اول کلامه دیگه، و ایشون عجیبه که بحث سند رو اینجا الان هیچ مطرحی نمی کنن. شاید به وضوحش واگذار کردن، نمیدونم علی ای حال. اما دلالت، خب دلالت شاید به اعتبار این بوده که شاید خدا نکرده اصل نگاه مشکل داشته مثلا، یا نه یا نگران بودن پیغمبر که شیطان، همونجوری که در ادامهش هم داره دیگه، چون اون کلام از پیغمبر اکرمه دیگه، نگران بودن که شیطان بیاد و نگاه های اینها رو به حرام بکشونه. چون ما اگر یادتون باشه محل کلاممونی بود که نه نگاه هوس‌آلود باشه و نه خوف وقوع در فتنه باشه، چون خوف وقوع در فتنه که در فتح الباری هم آمده که اینا جوان ها به هم نگاه میکردن، من ترسیدم که شیطان بیاد، اتفاقا نگاه نگاهی بوده که زمینه فتنه درش بوده، لذا پیغمبر اکرم صورت اینا چکار کردن؟ برگردوندن. پس باز از محل کلام ما چیه؟ خارجه، چون محل کلام ما کجایه؟ جاییه که هیچ نگاه آلوده و اینهایی در کار نیست. خب
این مدرک میتونه میشه اعتبار کسی
داره. بله
دروغگو زیاد بکش.
بله خب
اگه میبینیم احادیثش مال اهل سنت اصلا نخونن.
بله بعد ایشون جوابی هم که میدن میگن خب چرا امرش نکرد به زنه؟ حضرت اگه ستر واجب بود خب باید به زنه امر میکردن، چرا فقط صورت اینو برگردوندن که تو نگاه نکن؟ خب به او زنه میگفتم زن برو صورت تو بپوشون. آخه شما یک جا بیارید که حضرت خب بابا اگه شاهد این صحنه ها بودن علل قاعده و واجبم بود پوشوندن صورت، بهش میگفتن برای چی صورت تو نمیپوشونی؟ پس معلوم میشه پوشوندن صورت واجب نبوده. به این گفتن نگاه نکن، نگاهی که خوف اینه که چشم تو چشم انداختید و فلان، مخصوصا اوی هم باز داشته همه جور چیکار میکرده؟ نگاه میکرده، چشم تو چشم بوده. این هم به نظرم حرف قشنگیه. لذا بعد یک حرف قشنگی که باز ایشون میزنن برای من جالبه، میگن به علاوه این که شاید پیغمبر که برگردوندن صورتش رو به اعتبار این بوده که به خاطر حرمتش نبوده، به خاطر این بوده که نفس این کار جالب نیست در محضر رسول خدا، مثلا کراهت داشته. حرمت محضر رسول خدا اینه که آدم یک سری چیزایی که ولو مکروه هم باشه رو رعایت کنه دیگه. درست شد یا نه؟ حالا این به اصطلاح از جمله این روایاتی که ایشان برای اونها آورده و ما به این روایت اعتنا بگید نمی کنیم. جالبه ایشان اولش گفتن فی موارد مختلفه منها ما فی صحیح بخاری و زاد فلان، اینها جواب میدن و دیگه از این طائفه همین یک روایت رو بیشتر نقل نمی کنن. خب تا اینجا و حمد الله استدلال به روایات و سنت هم برای لزوم پوشندن صورت و کفین بیان شد و سنت هم روایات متعدد برای ما مثبت مطلب نشد. این دلیل دوم. ان شاء الله دلیل های بعد که خیلی مرحوم آیت الله گویی و دیگران ادله متعددی رو اینجا اشاره میکنن که خیلی قشنگه. مثلا فرض کنید مرحوم آیت الله گویی که 8 تا دلیل میگن، البته دلیلاشون بعضی هاش روایاته و چند تاش هم که آیات بود، از جمله ادله بحث اجماع رو مطرح میکنن، بحث سیره متشرعه رو مطرح میکنن، بحث حکم عقل رو مطرح میکنن. دلیل عقلی ادله قشنگیه که ان شاء الله خواهد آمد ولله الحمد.